الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسألة 13 بود در مسئله 13 گفتیم در واقع دو مسئله است. یه مسئله این است که آیا اهل کتاب اگر دارای حلال همسری باشند و بعداً مرتکب زنا بشند آیا حد زنای محسن و محسنه بر اونها جاری میشه یا نمیشه؟ یعنی همون حکمی که مسلمان ها دارن در حد زنای محسنه بر اهل کتاب، اهل ذمه که در ممالک اسلامی زندگی میکنن، اونا اگر مرتکب همین عمل با همین شرایط بشوند آیا اونها مشمول حد رجم هستند یا نیستند؟ مسئله دوم این بود که اگر مسلمانی همسری دارد دائمی از کفار اهل ذمه، بنابراین که این معنی جایز باشه، همسر دائمی از کفار اهل ذمه، آیا وجود این همسر دائمی سبب می شود که این محسن و زنای اگر با دیگری بکند زنای محسن باشد؟ در لابلای بحث هایی که من مطالعه می کردم یه مسئله سومی هم اینجا پیدا شد و آن این است که اگر کسی زنا کند با اهل کتاب، مسلمانی با اهل کتاب زنا کنه، طرف زنا اهل کتاب باشه، همسرش مسلمانه، طرفین مسلمانن، زوج و زوجه مسلمانن، اما مزنی و بها کافر کتابی باشه، آیا این حد رجم برش جاری میشه یا نه؟ یه مسئله سومی هست، مزنی و بها، نه همسر. تا به حال صحبت همسر بود، حالا میگه مزنی و بها کافر باشه، ولو این که همسر این مرد مسلمانه، هر دو مسلمانن، اما مزنی و بها کافره. و اتفاقا هر سه مسئله تو روایات ما هست، در حالی که آیون بعضی ها هیچ کدام از این سه مسئله متعرض نشدن، بعضی ها یه مسئله شو، بعضی ها دو مسئله شو، هر سه در روایات ما هست. حالا ما هر سه مسئله رو پیش میبریم ببینیم چه میشه. این جاهایی که بحث های دیگران یه خورده پیچیده است یا به اجمال برگزار کردن، اینجاها باید ما هم تقلید نکنیم، اونا به اجمال برگزار کردن رفتند و ما هم بریم، نه، کم ترک الاول و للآخر، باید شما ها زحمت بکشید یه چیزایی که دیگران ذکر نکردن اونها رو بررسی کنید. و دیدم بعضی از آیون هم در این مسئله مطالعاتی کردن، چیزایی نوشتن به من دادن که خب من اینها رو در نظر داشتم بگم قبلا. بسیار خوب، یعنی مسئله ایست که در کنار این مسئله جایی بهتر از اینجا نداره دیگه، کجا جاش هست؟ یعنی اگر ما بخواهیم در این مسئله بحث کنیم در شرایط احسان، خب یکی از شرایط این است که آیا مسلمان بودن مزنی و بها هم تأثیری داره در این رج یا نه؟ جاش اینجاست دیگه، کجا جاشه؟ یعنی مزنی و به ها عده کتاب نماشه، مثلا اون که این بحث نداره، اون که کدام ها عده کتاب یعنی کفار دیگر. خب کفار دیگر که نمیتونن همسر بشن، ازدواج با کفار دیگر که هیچ کس نگفته. حالا اجازه بدید خودشون قوانین داشته باشن، عرض میکنم تحریر با صراحت مسئله دوم رو بیان میکنه، هیچ سخنی از مسئله اول رو بیان میکنه، هیچ سخنی از مسئله تفریح میکنه، میگه فلزا. این تفریحش خب واضحه دیگه، از تفریحش استفاده میشود که ایشان در مسئله فقط مسئله اولا رو گفته. تفریحش ببینید تصریح داره، اگر هر دو مسئله بود باید تفریحش رو فقط مسئله اولا نگه، باید هر دو رو بگه. حالا ما در مسئله اولا گفتیم حق این است که اهل کتاب هم اگر مرتکب زنای محسن و محسنه بشن، اینها مشمول حد محسن در باره اونها جاری میشه. چهار تا دلیل ما بودیم که فهرستوار به اون چهار تا دلیل اشاره میکنم. دلیل اول، اجازه بدید، دلیل اول اجازه بدید، دلیل اول اجماع بود و دلیل دوم عمومات اطلاقات بود و دلیل سوم قاعده الکفار مکلفون عندنا بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول بود و دلیل چهارم هم روایتی که از فعل نبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که در عصر و زمان ایشان یهودی و یهودیه زنای محسنه کرده بودند، خدمت ایشان داوری آوردند، ایشان اون حد زنای محسنه درباره اونها جاری کرد. حالا دلیل پنجمی هم اون دو روایت رو قرار میدیم که من دوباره بخونم، روایات اشکالاتی داره که اشکالاتش هم بگم. خامسه ها دلیل پنجم ما دو روایتی که در اینجاست، هر دو هم ظاهرن معتبره. اول روایت محمد ابن مسلمه که دیروز خوندم، باز تکرار میکنم، لعلتن حدیث یک باب پنج محمد ابن مسلم نخوندم، روایت محمد ابن مسلم یک باب پنج، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتو عن الحر. اول حدیث رو دقت کنید، سألتو عن الحر، اتحسنه المملوکه، آیا امه باعث احسان حر می شود؟ قال لا يحسن الحر المملوكه ولا يحسن المملوك الحره. یعنی زن و مرد اگر یکی آزاد یکی غیر آزاد بوده باشه، اینا باعث احسان نمیشن، محسن و محسنه نمیشن. بنابراین اگر زن و شوهر یکیشون آزاد باشه یکیشون نباشه، بعد علیاذ بالله برن زنایی بکنن، زنایی اینها زنای محسنه نیست. حدیث اینو میگه. یادتون باشه این رو ما سابقا گفتیم درست نیست. مشهور این است که آزاد بودن نبودن تأثیری در احسان نداره، هم محسن هم محسنه میتوانن زن و شوهر یکی آزاد یکی غیر آزاد باشه، محسنن، اما این با صراحت میگه محسن نیستن. یعنی این تکه روایت رو ما نمیتونیم عمل کنیم، مشهور عمل نکردن. این نظرتون باشه. و النصرانی یحسن الیهودیه والیهودیه تحسن النصرانیه. مرد نصرانی اگر با یهودی ازدواج کند، اینا محسن و محسنه میشن و یهودیه اگر با نصرانی ازدواج کنن این محسن و محسنه میشن. یعنی اگر بعد از این ازدواج بره یه زنایی با ثالثی بکند اون زنای محسنه است، چون اینا حلال همسر داشتن. میگن فرق بر این است که بدانن زنا هست و رجم قائل باشن، نه فرق بر این است که بدونن زنا هست، اونام زنا دارن. یعنی هر کسی قائل به عقد هست اون چه خارج عقده زنا میدونه، اما حد رجم رو قائل بودن شرط نیست. در بین ما هم اگر کسی نمیداند حد زنای محسن رجمه اما زنا رو میدانه عمدن میکند، این زنای عمدی ولو حکمش رو نداند حکم بر او بار میشه. دانستن حکم رجم شرط نیست، دانستن اصل زنا شرطه. تمام کسانی که عقد قانونی دارن غیر عقد قانونیشون رو زنا میدونن، تمام اقوام زنا دارن مگر اونایی که اباحی مسلکن، یعنی اشتراکیت و هم در اموال هم در نساء. اگر یه همچین اشتراکی مذهبایی پیدا شد کمونیستان میگفتن ما همچین چیزی رو نمیگیم، اونا هم اشتراک در نساء قبول نداشتن کمونیستا، هم این تهمت رو از خودشون دفع میکردن، میگفتن ما هیچ همچین کاری نمیکنیم، ما هم میریم توی دفاتری ثبت میکنیم. حالا تو شهرداری تو شهربانی یه جا میرفتن زن و مرد اسمشون رو در اونجا ثبت میکردن، عقدشون همین بود دیگه، لکل قوم نکاح. تمام کسانی که عقد رو قائلن، که ظاهرن همه مردم روی زمین نوعی عقد رو قائلن، عقد قانونی، ماورای عقد قانونی میشه زنا، زنا قائل هستن اهل کتاب. بله بله قائل به زنا هستن، اون یه بحث دیگری، یه قاعده الزام، یه بحث دیگری، عجله نکنی من دارم میرسم. حالا اجازه بدیم من با ترتیب بیام جلو. با کدام؟ نه اون کاری به این مسئول من مسئله بعده میرسم، حالا من دونه دونه میرم جلو، هر کجا و افتاد بفرمایید. بله و اما حدیث دوم، اون حدیث هشت باب دو روایت حلبی است که دیروز خوندیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل الحر ایحسن المملوکه، فقال لا یحسن الحر المملوکه ولا یحسن المملوکه الحر. نه اینا باعث احسان هم نیستن، حر محسن مملوکه نیست و مملوکم محسن حر نیست. ولی یهودی اینجا شاهده، ولی یهودی یحسن النصرانیه و النصرانی یحسن الیهودیه، اینا باعث احسان یکدیگر میشن، پس یهودی و نصرانی محسن و محسن میشه. و بعد میگه محسن و محسن میشه یعنی حد زنای محسنه رو اگر زنایی کردن جاری کنید، معنیش اینه دیگه، محسن میشه یعنی حد رو جاری نکنید. این دلوات میگه حد رو جاری کنید. حالا میرسم، عجله نکنید. قاعده الزام که گفتم و روایتم میگم در روایت در امیرالمومنین جاری نکرد، میرسم اون روایت الان میگم. این دو روایت دو تا اشکال داره، یه اشکالش همین است که خلاف مشهور صدرش، صدر روایت سخن از عدم احسان مملوک و مملوکه است، در حالی که ما گفتیم نه مملوک و مملوکه میتوانن محسن بشن و مراد استغناء به حلال از حرامه. حالا استغناء به حلال از حرام زوجش مملوکه باشد یا زوجش حره باشه چه فرق میکنه؟ چه تفاوت میکنه؟ این معنا رو مشهورم گفتن، پس این روایت صدرش قابل عمل نیست. اللهم الا این که تفکیک قائل بشید، بگید ما نصف روایت خلاف مشهور عمل نمی کنیم و نصف روایت رو عمل می کنیم، ذیل عمل می کنیم که درباره یهودی نصرانیه، صد که درباره خود رو عمه هست عمل نمی کنیم. و ما سابقا این نظرتون باشه گفته ایم این رقم تفکیک ها ولو در لسان علما مخصوصا صاحب جواهر مشهوره، اما مشکل واقعا اگر یه سندی به دست شما برسه، یه نامه از دوستتون به دست شما برسه، صدرش یه مسئله واضح البطلانی باشه، در ذیل شک نمی کنید در اصالت این سند و این نامه؟ شک نمی کنید که قسمتش واضح البطلانه، غیر قابل عمله؟ روایات هم مثل اسناد دیگه. این رقم تفکیک آیا در خبر واحد مطابق بنای اولا هست؟ واقعا اگر آمد یک سندی دستشون آمد، جمله اولش خراب، جمله آخرش خراب، جمله وسطش عمل کنن؟ نمیگم حتما این درستی است، ولی میگم این بالاخره احتاج اعلام مزید تأمل. اشکال دوم این است که مملوکه چی؟ این روایت، اجازه بی من روایت دوم بخونم. ولی یهودی یحسن النصرانیه، نصرانیه رو مفعول بخونیم یا فاعل؟ ببخشید صدرش، لا یحسن الهر المملوکه، هر فاعل باشه، فاعل مملوکه مفعول. اجازه بدید عکسشم بخونم دیگه. ولا یحسن المملوکه الهر، این چه کار کنیم؟ مملوکه فاعل بخونیم مفعول؟ اگر مفعول بخونیم همون اولی میشه، همون اولی میشه، واقعی نشده. به قول بعضی ها دلبر جانان من، برو دل جان من، مثل عکس اون شعر میشه دیگه، اینطوری میشه دیگه. ما بگیم اولی فاعل است و دومی مفعول، بعد دومی مفعول، اولی مفعول است دومی فاعل، که این همون میشه. بنابراین اولی باید فاعل بگه، دومی مفعول. لا یحسن الحر المملوکه، اولی فاعل دومی مفعول. ولا یحسن المملوکه الحر، اولی فاعل دومی مفعول. حالا عبارت رسائل یحسنو، ولی با توسنو باشه حقه، ولا توسنو المملوکه الهو. اگر اینو بخواهید اولی فاعل دومی مفعول دومی عکس باشه، که همون میشه، این اونه، این غیر از اون نمیشه. فعلا هزا ناچارید اولی فاعل بگیرید دومی مفعول در هر دو جمله. حالا اشکال دوم چی شد؟ اشکال اول این شدی معمول بها نیست. اشکال دوم این شد که اصلا مملوکه حد برش جاری نمیشه، حد وجه، چه محسنه باشه چه غیر محسنه باشه. حالا محسنه باشه، شوهر داشته باشه نداشته باشه، شوهرش حور باشه، شوهرش عبد باشه، اصلا عمه و عبد حد رجم و اعدام درباره شون نیست، چون مال دیگری هم نمیشود به خاطر غلطی که این عبد و عمه کردن مال اون رو از بین برد و نابود کرد. فعلاهازا اینا همیشه حد جلد تازیانه برشون جاری میشه. وقتی اینا مطلقا اعدام نمیشن، این جمله معنیش چیه؟ آیا خور محسنه برای عمه هست یا نیست؟ باشه چه میشه، نباشه چه میشه؟ نه هر محسن است نه غیر هر، اصلا عمر اعدام نمی کنن، عبد اعدام نمی کنن. نمانی این جمله چیه؟ بفرماد بسم الله معنی کنی، معنی مفهومی نداره. تکرار می کنم، ما می دانیم در باره عبد و عمه حد اعدام نیست. حالا میخواد شوهرش خود باشه، میخواد غیر خود باشه، زنش خود باشه، میخواد غیر خود باشه، هیچ تأثیری نداری. پس این روایت چی داره میگه؟ احسان دارن چه معنی داره؟ اعدام که نمیشه. نه دیگه، فقط احسان به درد اعدام میخوره، هیچ حکم دیگه نداره. شما این حرفا میزنید، مسلم امام صادق فرمود اعدام نکنید، میگن اعدام میکنیم پولش از بیت المال میدیم. امام صادق میفرماید اعدام نکنید، ایشون میگن اعدامش میکنیم پولش از بیت المال میدیم. اون مسلم اعدام نمیشه، روایت متعدد داریم اعدام نمیشه. ترجمه حالا بگذارم آقا، این دو روایت دو تا اشکال داره. یه اشکالش این از صدر معمولون بها نیست، یه اشکال دیگه اصلا صدر مفهومش روشن نیست. برای اینکه کسی که اعدام نمیشه چه جوهرش حر باشه چه جوهرش عبد باشه. نه، امام میفرماد اگر حر باشد، عبارت میگه اگر حر باشه اعدام نمیشه، یعنی اگر عبد باشه اعدام میشه. نه، اگر حر باشد زن عمه باشد عمه اعدام نمیشه، اگر شوهرش عبد باشه اعدام میشه. نمیشه. بس این برای معنیش چیه؟ این وصف برای چیه؟ این مفهومش چیه؟ حالا اینو یه مطالعه بعدی روش بکنید و جواب بدید، من آماده شنیدن جواب شما هستم. از این بگذاریم. بله، عکسش هم هست، ولا تحسنو، عکسش هم من نمیدونگی، ولا یحسنو المملوک الحر، عکسش هم هست. حالا از این بگذاریم. و اما در اینجا یه دونه تا به اینجا پنج تا دلیل آوردیم، بعضیاش اشکال داره بعضیاش خدشه داره، ولی مجموع من حیث المجموع برای اجرای این حکم و موافقت با آنچه در تحریر آمده و دیگران گفتن کافیه. ولیکن حالا اجازه بدید آقا، حالا اجازه بدید من عرض کنم. تنها اشکالی که در اینجا هست این است که قاعده الزام آیا جلو این ادله رو میگیره یا نه. ما قاعده ای داریم به نام الزام، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. معنیش این است که اینها هر گونه قوانینی دارن قوانینشون رو بر اونها جاری کنید. اگر قانون رجم دارن بسم الله، اگر ندارن رجم نکنید. آیا قاعده الزام به ما نمیگه مطابق قانون خودشون با خودشون رفتار کنید؟ اگر قاعده الزام اینو به ما میگه، ما چطور میتوانیم قانون اسلام در حق اینا اجرا بکنیم؟ منتها بحث در این است که شمول قاعده الزام تا کجا؟ آیا شمول قاعده الزام اونجاییست که بر ضد اونها باشه قوانینشون، یا اونجایی هم که نفعشون هست جاری میشه؟ قاعده الزام مسائل حقوقی رو میگه یا مسائل جزایی رو هم میگه؟ این فرع این است که ما در قواعد الفقهیه بریم دنبال این بحث. قاعده الزام یه قاعده پیچیده ایه. شعاع قاعده الزام تا کجاست معلوم نیست. اگر قواعد جزایی رو هم بگیره، خب اینجا مزاحم ماش. و تازه اونجایی که به نفع یا ضررشون هر دو هست قاعده الزام بگیره. اما اگر قاعده الزام مال مسائل حقوقی باشه، کار به مسائل جزایی نداشت باشه، مزاحم ما اینجا نیست. یا قاعده الزام اونچه علیهشونه بگیره، اونچه لهشونه نگیره. قانون خودشون این است که اعدام نشن، این لهشونه، این فایده نداره. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، الزام کردن یعنی ضرر باشه نه به نفع باشه. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم الان بحث بکنیم، باید مدارک قاعده الزام رو پیش رومون بذاریم ببینیم ما نحن فیه رو شامل میشه یا نه. ولی به عنوان یک سوال این در این مسئله باقی میمانه که اگر قاعده الزام بخواهد ما نحن فیه رو شامل بشود، مزاحم آن ادله است که تا کنون گفته ایم. اما اگر شامل نشود اشکالی در اینجا تولید نمیشه. از افعل آزالک یه روایتی که آیون عجله میکردن گفتن میاد، زیل یه روایت هست که بردن این مرد و زن زانی رو، فرمود یهودیه رو بسپارید به اهل ملتش. روایت اینه. بله، روایت 5 باب 8. یه دونه از این چیزا به من بدید. روایت این، ببینید روایت اسماعیل عبدی زیاده که ما در مسئله آینده هم بهش استدلال خواهیم کرد، منتها زیلش اینجا کار داریم. اسماعیل ابن عبی زیاد که تعبیر به معتبره هم میکنن بعضی ازش، ان جعفر ابن محمد ان آبائهی ان محمد ابن عبی بک کتب الى علیین علیه السلام فی رجل، ایمال مسئله سوم البته، زنا بالمرت الیهودیه و نصرانیه، مرد مسلمانی زنا کرده با زن، زن یهودی یا نصرانی، این که مال مسئله سوم. فکتب الیه ان کان محسنن فرجمه، اگر محسن است، زن داره این مرد، حلال همسر داره، ولو به یهودی هم رفته زنا کرده باشه رجمش کن، که مزنی و بها یهودیه است، مزنی و بها نصرانیه است، این مسئله سوم. خب کارش نده. و ان کان بکرن فجلت و معتجلده ثم انفهی، نفی بلدش کن، تبعیدش کن. و اما الیهودیه شاهد اینجاست، و اما الیهودیه فبعث بها الى اهل ملتها فلیقضوا فیها ما احبوا، یهودیه رو بفرست پیش اهل ملتش، خودشون قانون خودشون رو اجرا کنن. دلیل بر این است که ما نباید بیایم احکام اسلام رو درباره اینا جاری کنیم، اینها رو بفرستیم پیش اهل ملتشون و اهل ملتشون با اونها طبق قوانین خودشون رفتار کنن. پس این ذیل روایت اسماعیل ابن زیاد که از نظر سندم ظاهرن معتبر است، ذیلش میگه ما کار به کار اینها نداشته باشیم، قوانین خودشون درباره خودشون اجرا بشه. اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال، ما هم که میگیم رجم میگیم اذا رفعوا الینا، اگر داوری رو پیش ما بیارن ما قوانین اسلام رو در بارشون جاری میکنیم. این جایی بوده که داوری نیاوردن پیش محمد ابن ابی بکر، فقط بهش خبر دادن که مرد مسلمانی با زن یهودیه یا نصرانیه زنا کرده، چه کنیم؟ بعد اگر زن یهودیه بگه با من به قانون اسلام رفتار کنید، بعد نداریم تو این حدیث که زن یهودیه تقاضای داوری اسلامی کرده باشه. ما که میگوییم حد اسلامی درباره اونها جاری بشود، اونجایی است که به محکمه های ما رجوع کنن، مراجعه کنن. بله، بله، ولی تصریح کردن در کلمات علما به این که اذا رفعوا الینا هست، معیار اونجاییست که مرافعه به سوی ما کنن، اگر مرافعه با ما نکنن. یهودی و یهودیه با هم زنا کردن، دعواشون هم پیش ما نیاوردن. زمان پیغمبر هم که نقل شده پیغمبر حجاری کرد، جایی بود که یهودی و یهودیه آمدن پیش پیغمبر و گفتن شما طبق قانونتون عمل بکنید. پس زیل روایت رو بیاییم حل کنیم به این وسیله که مرافعه به ما نکرده بودن، مراجعه به دادگاه های ما نبوده. تلخصم این جمعی امازه کرنا، جنبندی آخری بگذاریم. عرض کردم دیگه، اونا هم مسئله رفت بود. جنبندی نهایی این شد که لایبعد، همان چیزی که در تحریر هست و دیگرانم دارند و ظاهر کلام مشهورم هست، این است که یهودی و یهودیه یا نصرانی و نصرانیه یا بالعکس، اگر اینها مرتکب زنای محسنه بشوند و به ما داوری بیاورند، ما هم احکام رجم رو در باره اونها جاری میکنیم. لایبعد که این فتوا رو بدیم، از این مسئله بگذاریم. اما مسئله ثانیه، نه، با این همه دلالت و با ظاهر عمل اصحاب میگن داخل در شبهه است، با ظاهر این حدیث دیگه بعید است شبهه‌ای بوده باشد. و اما اجازه بدید بریم مسئله دوم. بله، ببینید، حالا بالاخره شما دست و پا بکنید یکی از دو اشکال اون دو روایت رو حل کنید، باز یه اشکال دیگری بر اون دو روایت هست. علی کل حال سرنوشت مسئله رو این حرفا عوض نمی کنی. ما فقط میخواستیم بگیم سرنوشت نهایی مسئله ظاهرش این شده، همین فتوایی که از ظاهر کلام مشهور نقل شده است، ما فتوا بدیم و بگیم احکام در باره اونها جاری میشه. و اما کفار دیگر چی؟ بله؟ بله، مقیدش کنیم، بگیم این مال اونجاییست که مدافع به ما بکنن، چون مسلمه که ما نمیریم اونها رو برداریم و بیاریم بگیم حتما شما به ما مدافعه بکنید. و ظاهر بعضی از آیات قرآنم این است که اگر مدافعه به ما بکنن، ما احکام اسلام جاری میکنیم. آیه بعد میفرماید فحکم بینهم او اعرض عنهم، اگر اونها به تو مراجعه کردن، کلی البته آیه فحکم بینهم یعنی به حکم الاسلام، او اعرض عنهم یعنی بگو داوری رو پیش ما نیارید، برید خودتون طبق داوری های خودتون عمل کنید. ما موظف نیستیم که حتما اونها رو بگیریم و احکام اسلام رو جاری بکنیم. اگر داوری بیان، تازه داوری هم بیارن، مخیاری که داوری رو بپذیریم یا داوری رو نپذیریم، چون ظاهر آیه قرآن تخییره که ما داوری اونها پیش خودمون بپذیریم یا نذاریم نپذیریم. و اما مسئله ثانیه، اجازه بدید حال مسئله ثانیه رو بخونیم، یه خود بریم جلو یه کمی. غیر ذمی رو سوال میکنن، نسبت به غیر ذمی اگر کافر حربی باشن که این بحثا نداره، اونا محقون و دم نیستن. و اما اگر ما نوع سوم کافری هم قائلیم، نه کافر ذمی نه کافر حربی، مثالش در دنیای امروز مثل چیه؟ کیا هستن؟ مثلا ژاپنیا با ما، سوئیسیا با ما، یهودیا و آمریکایی نمیگیم که کافر حربی ان اونا با ما، یا انگلیسا. ما میگیم مثلا سوئیسیا، آلمانی ها، ژاپنی ها، نه اهل ذمه هستن، کافر ذمه نیستن، نه در حال حربن با ما، مبادلات اقتصادی هم برای مسیرهای صحیح با ما دارن. ما این نوع سوم کافر رو مجبوریم در فقهمون قائل باشیم، و الا امروز اصلا دست و پای ما بسته میشه، از احادیث ما استفاده میشه، ما نوع سوم، از آیات هم شاید استفاده بشه، نوع سوم کفار داریم. اینا هم باز دو کل قوم نکاح، نکاحشون محترمه و خون اینها هم ما محترم میدونیم. احکام ذمه. حالا بذارین با بحث انواع کافر رو به جای دیگری موکول کنیم، منو نکشید به اون بس، من حکمش رو میخوام بگم. بنابراین که نوع سومی داریم و اینا احکام اهل ذمه ندارن ولی مال و جانشون محفوظ. اگر این طور بوده باشد اینها مرتکب زنای محسن و محسنه بشوند و رفع و امرهم الینا، بازم همون احکام جاری میکنیم، همین برنامه درباره اونها حاکمه. و اما مسئله ثانی، اما اجازه بدید، حالا اجازه بدید کافی باشه، اما مقام ثانی آیا این است که مسلمان با زوجه دائمه ذمیه محسن میشه یا نمیشه؟ زن مسلمانی زوجه‌ای داره دائمه ذمیه، بخش مرد مسلمانی زوجه ای دارد دائمه ذمیه، آیا این مرد مسلمان با این زوجه ذمیه محسن میشه یا نمیشه؟ گفتیم ظاهر اصحاب باز در اینجا این است که بله محسن میشه، خلاف نقل نشده مگر از صدوق و دو نفر دیگر هم پیدا کردیم. صدوق که در کلام کشف اللسان بود، ولی ما شک داریم که صدوق آیا در مسئله دوم مخالفه یا سوم. عبارت صدوق رو بعدن میخونم، شاید صدوق در مسئله سوم مخالف باشه نه دوم. حالا به فرض که صدوق یه مخالف باشه ولی دو مخالف دیگه قطعا داریم، یکی ابن جنید یکی ابن ابی عقیل، ابن جنید و ابن ابی عقیل عبارت هر دو بزرگوار رو از مختلف علامه میخوانیم، عبارت هر دو بزرگوار رو از مختلف علامه جلد دو صفحه 205 میخونه. قال ابن الجنید والاحسان الذي يلزم والاحسان الذي يلزم صاحبه اذا زنا الرجم، احسانی که باعث رجم میشه، هو اینجا رو دقت کنید، هو ان يكون از زوجان حرین بالغین مسلمین، مسلمین زوجان حرین بالغین مسلمین، هر دو مسلمان باشه، یعنی اگر زوج ذمی باشه احسان نیست. ضمناً حواستون باشه ایشون حرین هم گفت خلاف مشهور، گفت هر دو حر باشن، در حالی که ما شرط حریت رو نپذیرفتیم در هر دو، گفتیم زوجه ممکن است غیر حر باشه. بسیار. بعد با یه فاصله میگه و قال ابن ابی عقیل، والمحسن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة، قید مسلمه داره، والمحسن الذي يكون له زوجه، زوجش هم حره باشه هم مسلمه باشه، حره بودنش که ما قبول نداشتیم، مسلمه بودنش شرط میکنی. این دو نفر واضح تر از مخالفتشون از صدوق، صدوق قابل بحثه، ممکنه مسئله بعد بوده باشه. بسیار. فبناً علی ذلک این دو بزرگوار یا به اضافه صدوق هر سه شرط کردن زوجه هم باید مسلمان باشه، بنابراین یه شرط هفتمی پیدا میشه برای احسان. شرط هفتم احسان این از زوجه مسلمان باشه، تا به حال شش تا شرط گفتیم، شرط هفتم میشه اسلام زوجه، یه شرط تازه‌ای میشه. حالا سخن در این است که دلیل این مسئله چیه؟ دلیل این مسئله، دلیل مشهور اطلاقات، حالا کشولس هم نگفته حال دسترسی پیدا نکرده، چکارش کنیم دیگه؟ حالا نمیتوانیم مدعی کشف اللسان بشیم، وارد غیبت کاشف اللسان بشیم. علی کل حال مسئله این است که ما اطلاقاتمون قیدار نفی میکنیم، در اطلاقات ما نبود قیدی برای اینکه حتما مسلمان بوده باشه. تنها چیزی که میشود با آن استدلال کرد روایتی است که اجازه بدید فردا بخوانیم روایت رو.